آخرین چهارشنبه سال وقتی ماه کامل میشه این آیین به اجرا در میاد، آیین ریگ و کوزه.
خدای امید خودم. بسم الله.
آیین ریگ و کوزه که مصداق پیوستن قطره به درمیان جمعیت زنان، دست به دست میچرخه و هر فرد با نیتی که در دل داره ریگی رو در کوزه میندازه. ریگی که نماد خواسته های متعالی یک فرده و کوزه هم محل اجتماع خواسته ها و آرزوها.
خدای با امید خود، خدای با امید خود، خدای سر تقصیرات ما در بدن، خدای اگر روشنه به ما بده، خدای اسیرون خاک را همه بیامرز، خدای هر جوون خوشبخت شه، عاقبت به خیر شه انشاءالله، خدای هر که هر گریه و هر آرزوی داره دوا کنه انشاءالله. اللهم صل علی محمد و علی محمد. اللهم صل علی.
وقتی همه ریگی رو در کوزه انداختن، صاحب خونه اونو در تنور خونه میذاره و صبح روز بعد با دعایی بر لب میره سراغ کوزه.
یادرات فاطمه، یادرات علی، الهی وقت خوش رو در کلامت دیه، خدای حج مرید اینو شفا، خدای حج برو در کار برو این ازم با کن یا امام زمان، خودت بر همه بندت بسست، خدا بر همه مسلمانو سیب سالم دشته بشه و برینو بسست کد، همه درگیرن آقا امام زمان، همه جبونو و همه چی نیاد دارن آقا امام زمان.
مهدیه باقری، دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی، برای ما از فلسفه قرار دادن کوزه در تنور میگه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه با ایران یاران. بحث امروز ما در مورد تنوره. تنور نماد خیر و برکت و رزق و روزیه. مردم معتقدن که دعاشون در کنار تنور نان مستجاب میشه. به خاطر همین کوزه رو داخل تنور و رو به قبله قرار میدن. در بعضی از نقاط هم کوزه رو زیر نابدون آب میذارن. چرا؟ به خاطر اینکه قطرات آب وقتی به هم پیوندن جوی رو تشکیل میدن، جویها وقتی به هم میپیوندن رودخانه رو تشکیل میدن که نماد وحدت و یکپارچگی و یکرنگی است و نماد خیر و برکت و پاکی است.
شب چهارشنبه سوری از راه میرسه. زنان روستا دوباره دور هم جمع میشن و صبر میکنن تا کسی که در خواندن نواهای محلی مهارت داره به اونا ملحق بشه.
لا دل شادت به دوری خام نگرده، آ خدا داد من همی باشد شب و رود، لا ساید از سر ما کام نگرده.
بعد کوزه رو از تنور در میارن و یکی از زنان به نمایندگی از بقیه ریگی رو از کوزه خارج میکنه. همزمان با خارج کردن ریگی از کوزه دوباره همه گوش به نوایی میدن که برخواسته از دله.
آخلیر دید و منیر در لالی در مسجد و محراب دیدم، آ خدا علی دیدم که بر دور دور سواره، بلا چه غم بر بر نکابش می دویدم.
بعد کسی که ریگ رو از کوزه در آورده دستش رو باز میکنه تا مشخص بشه که اون ریگ متعلق به کیه.
انشالله قبول بشه. آقا بعد خیر بشه انشالله که به نیت دل شما بشه.
یه حاجی فاطمه یه دیشب که ما بنداختم چون که ما کم سن و سال ما این برنامه ما ندیده و اینو گفتم که حالا که ما یک نیت کنم ببینم فردا شب چه به دل میاده. این یک تجربیه شه بر ما چون فکر نکنم چنین کارو کم اتفاق میفته. ما چون که ثبت نام دارم همیشه از خدا خواهش میده که اقدر عمر به ما بده که این چیز ما اداشه. ریشه به نیت زیارت خانه خدا ما به این نیت اسمون بنوشت توی کوزنده. امشب که آج آقا این بید رو بخوندن دیگه دیدم که انشالله که خداوند ما رو به هم برسونه.
انشالله
در پایان مراسم ریگ و کوزه همه به نیت دفع بلا و آرزوی برکت دست به دعا بلند می کنن و با دلی مالامال از امید به خونه هاشون برمی گردن تا سال نو رو با حالی خوش آغاز کنن.
الهی که این سفره معمور باد، سراسر پر از نعمت و نور باد، زبان بدندیش و چشم حسود از این خانه و این سفره و این دست و جمع دور باد. الهی همه با حاجت روا شده از این خانه برن بیرون.
خاتمه انبیاء و محمد صلی الله علیه و
خب اینم کار خانم زهرا باقری، خانم میرکریمه.
بله از خانم باقری بسیار سپاسگزارم، ایشون یک مستند کوتاه برای ما ساختن و فرستادن. میدونم بسیار کار پرزحمتی بوده، قدردان زحمت‌های شما هستم. شما به خوبی از صداهای محیط بهره‌مند شدین و این یکی از نکته‌های مثبت کار شماست. به نوعی مستند نگاری کردین. این صداهای محیط در تصویرسازی بهتر به ما بسیار کمک کرد و امیدوارم شنوندگانی که این بسته صوتی رو شنیدن و علاقه‌مند هستند تا همراه برنامه با ایرانیاران باشن، اونها هم به این نکته توجه کنن. هر گفتگویی رو که ضبط می‌کنن یا هر بسته صوتی رو که تدوین میکنن از صداهای محیط غافل نشن، چون یکی از نکته های مهم در تجسم فضا و موقعیت برای شنوندگان هست. نکته ای که بهش بیشتر توجه کنید و اینجا به شما تاکید میکنم که از دفعات آینده انشالله روی این نکته توجه بیشتری رو بدارید، این هست که فاصله میکروفون رو درست تنظیم کنید. شما خیلی نزدیک به میکروفون صحبت کردین، بعضی از حروف یا واژه ها رو ما به اصطلاح میگیم میزنه وقتی که میکروفون نزدیک به دهانه. سعی کنید در یک زاویه مناسب تر که هم صدای شما واضح ضبط بشه، هم اینکه این پ زدن ها یا ت زدن ها، این در واقع حروف رو بتونیم شفافتر و واضح تر بشنویم. این زاویه میکروفون رو فقط حواستون باشه. خیلی از شما سپاسگزارم خانم باقری، منتظر شنیدن بسته های صوتی دیگری هم از شما هستیم.
بسیار سپاسگزارم از شما خانم تینا میرکرمی. شما دوستان عزیزم که الان شنونده ما هستین ولی ایران یار نیستین، میتونین از هر جای ایران، از دورترین نقطه به تهران تا نزدیکترین نقطه به تهران که هم مثلا حال جامع جم همین خیابونه در واقع کوچه های روبروی سازمان باشه، میتونید بحث های صوتی خودتون رو از محل کارتون، از محل زندگیتون، از آداب و رسومی که حالا در شهر و دیارتون بوده ولی مهاجرت کردین الان اومدین تهران، میتونید برای ما بفرستید.
یه در هر شهر و روستایی که هستن
آره،
صدای ما رو میشنون.
بعضی از برنامه گذاشتم گفتم بعضی حالا تو کلان شهر زندگی میکنن اما اصالتشون بله. برای یک روستایی هستش که به محض اینکه دو روزم تعطیل میشه سری میرن توی اون منطقه آروم خودشون، تو طبیعت خودشون، چه لذتی هم میبرن.
بله.
من که گفتم وقتی بازنشسته بشم، حالا درست اصالتاً کرمانی حساب میشم
بله.
ولی بازنشسته شم میرم سمت شمال زندگی میکنم.
ان شاء الله.
بسیار ممنونم از شما. دوستان عزیز میتونن بسته خودشون رو بفرستن به این شماره 0990 40 555 90. خب خانم تینا میرکری ممنونم از اینکه امروز هم در برنامه حضور داشتید و استفاده کردیم از صحبت‌های شما در مورد در واقع توضیحاتی که راجع به بحثایی که شنیدیم دادید.
از شما و همه شنوندگان عزیز سپاسگزارم. باز هم عید سعید فطر رو به همه شما عزیزانی که صدای ما رو میشنوید تبریک میگم و بهترین ها رو در سال جدید برای شما آرزو میکنم. لحظه هاتون به خوشترین حال.
خب با شما خدافظی میکنم و میریم سراغ خانم شهره احمدوند، یکی از سعی کنندگان رادیو که میخوان راجع به پادکست یا پادپخش برای شما صحبت کنن. اینجا برنامه با ایران یارانه، برنامه که برای شماست، برای شما که علاقمند به رادیو در زمینهای گویندگی و نویسندگی و گزارشگری و تهیه کنندگی هستید. اما الان میخوایم بپردازیم به ساخت پادکست یا معادل فارسیش پادپخش. در خدمت خانم شهره احمدوند هستیم، یکی از تهیه کنندگان رادیو. سلام، درود بر شما.
منم به شما و همه شنوندگان سلام میگم، نوروزتونم مبارک باشه.
از شما همچنین. خانم احمدوند، یکی از سبک‌های پادکست اون گفتگویی هست که دوستان انجام میدن.
بله.
حالا با دوستشون، رفیقشون، یک کسی که تبحر داره، کارشناسه.
بله، و یکی از سبک‌های تقریبا خوبه که مورد استقبال قرار گرفته. سبک گفتگو
یعنی
در
پادکست
تولید
محتوا
کلا نشون داده شده که محتواها و پادکست‌هایی که گفتگو محور هستن خیلی خوب شنیده میشن.
جذاب‌ترن.
بله. الان یه بخشی رو پخش میکنم، اینو گوش کنیم که در یه محتوایی که به صورت گفتگو محور هست.
بشنویم.
تولید محتوا، ساخت پادکست. پادکست خوب بسازید.
این نمیتونم زندگی ساعت 8 تا 10 صبح امروزمو کنسل کنم، لغوش کنم که میخوام برم سراغ سینما و ادبیات، که بلکه یه روز دیگه 8 تا 10 صبح خوبی داشته باشم. همین الان 8 تا 10 صبح خوب باشه، سینما هم کمک کنه که زندگی خودم و آدمهای کمی در شعاع خودم اونا هم بهتر بشه. این تم، این شکل، این فرم کلی، حالا تمم نبود ولی فرم کلیه که بالاخره میتونی تو به جواب بهش رسیده باشی. توش رسید. آه، من سخنرانی هات هم فقط همون یه دونه 17 دقیقه بود. من آدم مستقیم صحبت کردن، یعنی متکلم وحده بودنی نیستم، یعنی آدم کامنت گذاری هستم، آدم پاسخگویی هستم، ولی نمیتونم یه لکچر رو ABC خودم شروع کنم و ادامه بدم.
خب بس یه تقلب دیگه هم بکنم توی همون یه دونه سخنرانی که داشتی.
یه بخشی از یک پادکست شنیدیم که گفتگو محوره و چند تا نکته رو ما میتونیم آقای احمدی از همین یک دقیقه که شنیدیم ازش در بیاریم. یکیش این که یک گفتگوی کاملا صمیمی بود، شما دوست داشتین ادامه حرفای این دو نفر رو گوش کنید.
آره، چون خیلی دوستانشن صحبت
و راحت داشتن. آره. صحبت میکردن و صمیمی و با کیفیت. البته حالا در مورد کیفیت بعدم بهتون میگم که چجوری پادکست با کیفیت در قالب گفتگو رو انجام بدیم، چون از دیگه از تک گویندگی در میاد و ما به وسایل ضبط صدای بیشتری نیاز پیدا میکنیم.
آها.
اما برای همین بخشی که گوش کردیم با هم دیگه، خود گفتگو کننده که پادکستر بود در پادکست کتابگرد، ایشون قبلن اطلاعات مهمان رو جستجو کرده، چون کاملا از روی سوالاتی که درآورده بود نشون میداد که قبلن با احسان عبدیپور و سوالی که قرار ازش بپرسه آشناست.
آره.
همین جوری نرفته پشت میکروفون بشینه و هیچ ذهنیتی از مهمانش نداشته باشه، یعنی میدونه از کجا قرار به کجا برسه و این یکی از مهمترین نکاتیه که در یک پادکست گفتگو محور باید بهش توجه بکنیم.
بسیار عالی، ممنون، سپاسگزارم از شما خانم شهره احمدوند که در این بخش هم همراه ما بودیم. امیدوارم که این صحبت‌ها و این نمونه کارهایی که پخش میشه مورد توجه دوستان قرار بگیره برای ساخت پادکست یا همون پادپخش. امیر حسین مددی هم یکی از تولید کنندگان پادکست هستن، آموزش های خوبی هم در مورد پادکست دادن و ما در واقع از این آموزش ها استفاده کردیم، در برنامه تقدیم شما عزیزان میکنیم. امیدوارم شما که علاقمند به ساخت پادکست یا پادپخش هستید استفاده کنید و پادکست های خوبی رو ارائه بدین.
سلام عرض میکنم به همه عزیزانی که در حال شنیدن این برنامه هستن در سراسر جهان. امیر حسین مددی هستم و امروز میخوام پادکست بازگویی رو بهتون معرفی کنم. یه پادکست در ژانر جنایی که تا حالا 7 قسمت تولید داشته. آقای حسام مقدم راوی این پادکست هستن و معمولا به سراغ پرونده‌های جنایی میرن که در ایران اتفاق افتاده و اونها رو با جزئیات و با استفاده از اسناد موجود در رسانه‌ها برای مخاطب بیان می‌کنند. من یکی از پرونده‌ها به نام بیجه رو انتخاب کردم. یکی هم از این اپیزود رو بشنوید و دوباره من در خدمتتون هستم.
همونطور که احتمالاً میدونید یه بخشی از این پادکست بر اساس مصاحبه با آدم‌های مطلع و دخیل در پرونده هاست. به دلیل بعضی مشغله ها من قادر به مصاحبه حضوری با همه این عزیزان نبودم و با کسانی هم که به صورت حضوری مصاحبه کردم اغلب در جاهایی بودند که شرایط استودیویی نبوده و ممکنه یک سری نویزها و صداهایی وجود داشته باشه که من پیشا پیش بابت این موارد از شما عذرخواهی میکنم. خب بریم به سراغ ماجرای خودمون. محتوای این پادکست به هیچ عنوان مناسب کودکان و نوجوانان نیست و شنیدنش به بزرگ سالانی هم که به لحاظ روحی جزء گروه های حساس هستند یا موقتاً در شرایط نامساعدی به سر میبرند که ممکنه این محتوا حالشون رو بدتر کنه توصیه نمیشه.
اگر میخواید پادکست تولید کنید یا در هر رسانه فردی یا شبکه اجتماعی دیگه فعالیت دارید، این بخشی که شنیدیم خیلی مهم بود. اول از همه پادکستر جنبه استنادی محتوا رو بیان کردند و سپس توصیه کردند که این پادکست به درد چه گروهی از مخاطبان میخوره. یه نکته ای که تو پادکست فارسی از سالهای گذشته به صورت صحیح ریل گذاری شده اینه که معمولا پادکسترها در ژانرها یا اپیزودهای حساس بیان میکنن که مثلا اپیزود با هدفون شنیده بشه، چون به درد همه ممکنه نخوره، یا کیا اگر گوش نکنند بهتره. این خودش خیلی مسئله مهمیه.
حدود 22 سال پیش ظهر عاشورای پسر 9 ساله به اسم احمد رضا خدری از دسته زنجیرزنی جدا افتاد و گم شد. احمد رضا متولد کابل بود و چند سال قبل با خانواده‌اش به ایران مهاجرت کرده بود و توی فرون آباد پاک دشت زندگی می‌کرد. فرون آباد کجاست؟ من همین الان که دارم اپیزود رو ضبط می‌کنم از مرکز تهران تا فرون آباد رو میزنم توی مسیریاب ببینم چقدر فاصله داره با هم.
56 دقیقه تا مقصد از مسیر بزرگراه امام علی، بزرگراه امام بسا.
این فرون آباد الان تقریبا شهره، اما اون وقتا روستا بود. پاکدشت کجاست؟ یه شهرستان در حاشیه جنوب شرقی تهران. من میخوام فقط از نظر جغرافیایی یه ذهنیتی از موقعیت جایی که ماجراهای این اپیزود توش اتفاق میفته داشته باشید. بابای احمدرضا مثل خیلی دیگه از مردای مهاجر فرون آباد توی کوره های آجرپزی کار میکرد. شب عاشورای سال 81 که شب جمعه هم بود، احمدرضا و برادرش پوریا با هم قرار میذارن که صبح برن سمت امامزاده حمزه‌رضا واسه زنجیر زنی. باباشون میگه نرید، اما خب بچن دیگه. دوتایی یواشکی ساعت 7 صبح از خونه میزنن بیرون و میرن مسجد زابلی و با دسته عزاداری حرکت میکنن به سمت امامزاده.
همونطوری که شنیدید، پادکستر برای اینکه دید بهتری به محیطی که میخواد در موردش صحبت کنه، با خلاقیت از 1 متر اندازه‌گیری مسافت استفاده میکنه. اینطوری هر کسی که کمی جغرافیش خوب باشه متوجه میشه که داستان از جنوب شرقی تهران آغاز میشه.
بد نیست توصیف این بیغوله ها رو از زبون مرجان لقایی بشنوید که اون سالها به عنوان خبرنگار پیگیر این ماجرا بود. مرجان از دوستان بسیار خوب من و یکی از خبرنگارای باسابقه جنایی نویسه که اون زمان خبرنگار روزنامه های هموطن سلام و اعتماد بود و در حال حاضر هم همچنان توی روزنامه اعتماد به عنوان خبرنگار مشغول کار. من از مرجان پرسیدم اون محیط دقیقاً چه شکلی بود؟
شرایط خونه هایی که ساخته بودن برای این کارگرا واقعاً شرایط غیر انسانی بود. اتاقای کوچولو بدون هواکش، بدون دستشویی شخصی، بعد بسیار گرم تابستون بود ما رفتیم اونجا، آفتاب به شدت سوزان، محوطه خیلی کثیف، هیچ درختی توی اون منطقه نبود و شرایط خب خیلی شرایط سختی بود دیگه.
خونواده اون پسر جوان به اسم محمد که گفتیم احمد زارو کشت، دو تا از این خونه ها یا همون بهتره بگیم سلولا داشتن که این دو تا سلول به همدیگه راه نداشتن، یعنی کاملا مستقل بودن. خونواده محمد 11 نفر بودن که شبا واسه خوابیدن توی این دو تا سلول تقسیم می شدن. کف این دو تا اتاق چند تا تیکه زیلوی پاره به عنوان فرش بود و یه گاز پیکنیک و یه چراغ علایالدین و یه تلویزیون درب و داغون و یه پشتی.
استفاده از صدای شاهد که به صورت طبیعی از یک گفتگوی تلفنی ضبط شده کار رو جذابتر کرده و همه عناصر در خدمت روایت غیر داستانی، یعنی واقعیت یا نان فیکشن هستش. ضمن اینکه استفاده از افکت‌های صوتی شنیدن رو لذت بخشتر می‌کنه. اگر به روایت‌های جنایی واقعی علاقه دارید، بازگویی رو در اپلیکیشن‌های پادکست مثل شنوتو بقیه سرچ کنید و بشنوید. تا روایت بعدی، خدا نگهدار.
مامورای پلیس توی تحقیقاتشون به یه بابایی به اسم عبدالحمید افغانی مشکوک میشن. این عبدالحمید از اونایی بود که به قول معروف مشتری ثابت پاسگاه بود و همیشه یه داستانی داشت. خلاصه عبدالحمید رو میگیرن و هرچی ازش تحقیق میکنن میگه والا بلا من کسی رو نکشتم، اما خب بهش مظنون بودن و آزادش هم نمیکنن. بیجه میشنوه که عبدالحمید رو به عنوان قاتل بچه دستگیر کردن و دیگه حالا یه شایعه هایی هم از طرف مردم کوچه و خیابون شروع شده بود که کار کلیاست، بچه ها رو با خودشون میبرن، کار قاچاقچی های اعضای بدنه که بچه ها رو میکشن اعضاشون رو در میارن، کار بچه خورست و از اینجور چیزا. من برای اینکه حال و هوای اون روزهای اون منطقه بهتر برای خودم ملموس بشه رفتم سراغ یکی از همکارای سابق و رفیق بسیار عزیزم آقای محمد رضا آخوندی که اهل پاکدشت بود و سالها توی اون منطقه زندگی کرده بود. محمد رضا سالها خبرنگار، دبیر و سردبیر اداره اخبار ورزشی خبرگزاری ایسنا بود و در حال حاضر هم یک مدیر و بیزینسمن بسیار موفق. از محمد رضا خواستم لطف کنه و حال و هوای اون روزهای خاتون آباد رو برام روایت کنه.
ممنون و سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودین، این همراه برنامه خودتون، برنامه با ایرانیاران. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. روز بخیر و خداحافظ.
سایه سار نخل ولایت،
امیرالمومنین قله عدالت است، قله تقواست، قله گذشت است. در طول تاریخ اگر ملت ایران و ملت‌های مسلمان بخواهند استفاده کنند از درس این انسان بزرگ و برترین انسان‌ها بعد از پیغمبر اکرم، باید به نهج البلاغه بیشتر مراجعه کنند. من توصیه می کنم امسال فعالان عرصه فرهنگی به مطالعه نهج البلاغه و آموزش نهج البلاغه توجه ویژه‌ای رو داشته باشن.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
زبان فارس نامت، نامت بلند، آیین سخن.
به جای کلمه بیگانه ارگان بگوییم اندام. ارگان واژه‌ای بیگانه است و کاربرد واحدی ندارد. در زیست شناسی به هر یک از بخش‌های پیکر یک موجود زنده ارگان گفته می‌شود. معنی دیگر ارگان، سخنگوی رسمی یا نشریه وابسته به یک حزب و یا سازمان است که در این صورت بهتر است بگوییم ترجمان.
هر ایران، هر ایرانی، نگهبان زبان فارسی.
شورای پاسداشت زبان فارسی، معاونت صدا.
1-6-2.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز.
اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
امروز وظیفه چیست؟ کمک به مقاومت. هر کسی هر کدوم میتوانه باید به مقاومت کمک به مقاومت وظیفه است.
هر کسی هر کدوم میتوانه باید به مقاومت.
ایران همدل.
برای شرکت در پویش ایران همدل میتوانید کمک های مالی خود را از طریق کد دستوری 3*14 ارسال کنید.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
زنده کنی جان من، جان شتاب کنان من، روح دهیم مرده، مرده ی گریان من. ای همه ی جان من، رونق دکان من، کی بگشایی دری بر در زندان من. گلویندری کاش فراوان شوی و شب بهاران من. نیه شما را فقط خود بدهی راهای ها، هیچ شبم بی تو نیست رایه و ریحان من. دارم ز تو خواست خود داشتم پیش تو قربان کنم، شاهد قربان من، هرچه سیه در من است جبر شیطان.